خب در خدمت شما هستیم و مهمان عزیز و گرانقدری در استودیو حضور دارن سرکار خانم دکتر مریم فرزی، مشاور و استاد دانشگاه. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همینطور همه عزیزانی که ما رو هم در جمع خودشون پذیرفتن.
خواهش میکنم. خانم دکتر، تو برنامه های گذشته در مورد مهارت های زندگی صحبت کردیم به طور کلی و به ایستگاه و مرحله تصمیم گیری رسیدیم. در خب مرحله تصمیم گیری تو برنامه های گذشته صحبت کردیم در مورد انواع تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری، و فکر میکنم امروز قرار هستش در مورد مراحل تصمیم گیری به صورت جزء و اخص صحبت بکنیم، درسته؟
بله،
یا نه؟
بله حتما همینطور هستش. بعد از اینکه راجع به انواع تصمیم گیری صحبت کردیم و عواملی که میتونه بر یک تصمیم گیری مؤثر نقش آفرینی بکنه رو گفتیم، طبیعتا مرحله سوم خود مراحل تصمیم گیری هستش.
بله.
که در واقع تعریف دقیق مسئله اولین آیتم از مراحل تصمیم گیری هست. اینکه اصلا مسئله وجود داره یا نه، ما باید اون رو دقیقاً تعریف بکنیم. بعد از اینکه در واقع من مسئله رو تعریف کردم، باید ببینم که خب حالا توی این مرحله من باید دخالت بکنم، تنهایی تصمیم گیری بکنم، آیا دیگران هم بایستی حضور داشته باشن، از اونها هم استفاده بکنم، اصلا دلیل تصمیم گیری من برای چی هستش، مشکل چیه و فرصت هایی که من برای تصمیماتم میتونم از اون استفاده کنم کدومه، و زمانی که میخوام تصمیم گیری کنم قطعا یه سری از عوامل میتونه منو تهدید بکنه، اون تهدیدات رو بیام پیدا بکنم.
درسته.
مرحله دوم جمع‌آوری اطلاعات من هستش، که من حتما بایستی بعد از اینکه مسئله رو مشخص کردم بیام اطلاعاتم رو جمع‌آوری کنم. گفتم یکی از فاکتورهایی که میتونه به ما در تصمیم گیری های خوبمون کمک بکنه اینه که ما با دانش و آگاهی و اطلاعات قدم برداریم. قطعا یکی از مواردی که میتونه به عبارتی جزو شکست های ما، دلایل شکست ما در تصمیم گیری هامون به حساب بیاد، همینه که بدون آگاهی قدم برداریم. یه ماشین میخوایم تهیه بکنیم، یه خونه میخوایم بخریم، بدون اینکه آگاهی کسب کنیم از اینکه این خونه کجا باید باشه، متراژش، مدت زمانی که در واقع این خونه ساخته شده و خیلی از عوامل دیگر بدون اینکه در نظر بگیریم، میریم در عرض یک یا دو روز اقدام به خرید میکنیم و بعدها متضرر میشیم و متوجه میشیم که تو مشکلات زیادی ما غوطه ور شدیم.
درسته. حالا شنوندگان محترم، اگه احیانا در زیر صدای خانم دکتر یه صدای نوشتن میشنوید، بنده هستم که دارم مطالب ایشون رو تون تون یادداشت میکنم، چون به صورت سرفصل و خیلی کلمه کلمه من دارم توجه میکنم به سری از مواردی که میفرماین. من فکر میکنم که حالا شنوندگان عزیزم توجه داشته باشن که حالا اگه موضوعی رو جا افتاد یا توجه نکردن میتونن برگردن و برنامه رو دوباره از اون جایی که احساس میکنن که متوجه نشدن دوباره بشنون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سومین مرحله ارائه راه حل های مختلف هست. راه حل هایی که من میدم برای اجرا، برای اینکه بتونم این تصمیم رو بگیرم، باید ببینم که اصلا راه حل من قابل اجرا هست یا نه. آیا این راه حل من نوآوری داره؟ آیا راه حل من اختصاصی هست؟ آیا توی راه حلی که من دارم میدم تمامی گزینه ها رو در نظر گرفتم، همه جوانب قضیه رو سنجیدم یا خیر؟
بله،
چون به هر حال من باید ارزیابی کنم. مرحله بعدی اینه که وقتی که من راه حل های مختلف رو ارائه میدم، حالا باید بیام ارزیابی کنم و عواقب هر کدوم رو در نظر بگیرم، از جهت سود و زیان، مغروم به صرفه بودن، تو چه مقطع زمانی این راه حل من قابل اجرا هست، آیا همه جوانب مسائل رو سنجیده یا نه. خیلی مهم هست. یه موقع هست که من ممکنه با یک راه حل به یک تصمیم گیری برسم ولی خیلی از جوانب قضیه رو نسنجیده باشم، در اون صورت باز هم من متضرر میشم، باز هم من شکست میخورم، باز هم من دچار مشکل میشم. و میخوام به دوستان عزیز بگم که تصمیم گیری های نسنجیده پی در پی ما رو به سرخوردگی میرسونه، یعنی ما رو دچار ناکامی میکنه، به جایی میرسیم که فکر میکنیم اصلا ما آدمی خوششانسی نیستیم، یعنی هر جا که قدم میذاریم این قدم با مشکل مواجه میشه. من نمیخوام که عزیزان این مسئله رو به مسئله بد شانس بودنشون نسبت بدن.
درست.
که فکر بکنن که نه عملا اصلا شانس با ما یار نیستش. بدونیم خیلی اوقات ما با داشتن اطلاعات و آگاهی و انتخاب کردن راه حل های نادرست و در نظر گرفتن هم در نظر نگرفتن همه جوانب متاسفانه اقدامی میکنیم که تبعاتش خیلی بیشتر از اون تصمیمی هست که گرفتیم.
درسته. پس خانم دکتر یه مروری داشته باشیم. ابتدا شناخت مسئله در مراحل تصمیم گیری بسیار مهم هستش. اینه که ما ببینیم مثلا این مسئله برای ما هست یا خیر، اصلا این ارزش این حرکت رو داره، ارزش این طی کردن روند رو داره یا خیر. بعد از اون ما باید برسیم به این که این فکر و این مسئله رو در فکر خودمون پرورشش بدیم، به جوانبش فکر بکنیم یا با دیگران مشورت بکنیم.
میخوام خدمتتون بگم به خاطر این اولین مرحله شناسایی خود مسئله هست، به خاطر اینکه ما باید بین مسئله و مشکل تفکیک قائل بشیم.
درسته.
خیلی از دوستان ما مسئله و مشکل رو یک جا میبینن، حتما باید بین این دو تفکیک قائل بشیم.
خانم دکتر مثلا من مثال بزنم، آیا انتخاب رشته یک مسئله است یا یک مشکله؟
این یک مسئله هست. وقتی که میگیم مشکل، مشکل یک مانع هستش، یعنی اون مانعی که بر سر راه کوشش های طبیعی حیات قرار گرفته. ولی در واقع انتخاب رشته تحصیلی یک مسئله است، انتخاب شغل یک مسئله هستش، انتخاب یک فرد مناسب برای زندگی مشترک یک مسئله هستش. یعنی من مسئله ای الان دارم که در واقع باید این مسئله رو بیام بازش بکنم، ریز بکنم، اطلاعات مربوطه به اون رو جمع آوری بکنم، راه حل هاش رو پیدا بکنم، یک راه حل مناسب رو انتخاب بکنم و بعد بیام به سراغ روش هایی که برای اجرای تصمیم گیری لازم دارم.
خانم دکتر ترک سیگار مسئله است یا مشکله؟
مشکله.
مشکله.
بله.
پس از این روند خارجه، یعنی دیگه این
ببینید شما سیگار رو دارید مصرف میکنید، یک ماده اعتیاد آور هستش، بدن شما بهش وابسته شده، حالا شما میخواید این رو بذارید کنار، در این حال که به جسمتون داره آسیب میرسونه، روحتون رو هم داره بهش صدمه میزنه، حالا شما برای اینکه خودتون رو از این وابستگی نجات بدید با یک مشکل روبرو هستید و این مشکل بایستی حل بشه.
درسته. خانم دکتر در مورد مراحل تصمیم گیری صحبت کردیم، من فکر میکنم تموم شد، یعنی ارزیابی هم که ما انجام بدیم دیگه ما مراحل تصمیم گیری رو به پایان ببریم.
وقتی میخوایم در واقع اون روش های اجرایی تصمیم گیریمون رو تعیین کنیم، باید ببینم که خب حالا این تصمیم رو من چجوری باید اجرا بکنم، آیا نیاز به یک برنامه بلند مدت داره یا نیاز به یک برنامه کوتاه مدت داره. در نهایت من میام ارزیابی میکنم، یه بازنگری مجدد میکنم، چه تصمیمم درست بوده باشه، چه تصمیمم غلط. خیلی خوبه که ارزیابی بکنیم. ما این رو همیشه به عزیزانی که برای مراجعه هم حضور پیدا میکنن در مراکز روانشناسی میگیم که شما وقتی که تونستین تو یک مسئله به یک تصمیم گیری خوب برسید، سعی کنید که این رو به حافظه بسپارید یا یک جا یادداشت بکنید، ببینید در واقع با خودتون صحبت بکنید که خب این تصمیمی که من گرفتم نتیجهش چطور بود؟ آیا من درسی از اتفاقی که افتاد گرفتم؟ آیا اگر تو یک موضوع مشابه دیگه قرار گرفتم میتونم مجدداً از تصمیم قبلیم استفاده بکنم؟ از راه حل قبلی که رفتم استفاده بکنم یا نه؟ چون که اینطور نیستش که ما تو هر لحظه از زندگی با مسائل مختلف روبرو بشیم. درسته مسائل متعدده، ولی گاهی اوقات مشابه هم هست. یعنی ما میگیم مراجعه ما زمانی به خود رهبری تونه برسه که عملا وقتی با کمک ما تو چند مسئله تونست به تصمیم گیری درست برسه، بعدها بتونه از این تصمیم رو در مسائل دیگرش هم استفاده بکنه. پس من حتما باید این ارزیابی و بازنگری مجدد رو داشته باشم، ببینم که آیا اصلا اصلاحی برای برنامه‌ام وجود داره یا نه، لازم اگر در موقعیت مشابه قرار گرفتم تصمیمم خودم رو راه حلی رو که در نظر گرفتم توش یک اصلاحاتی ایجاد بکنم یا نه بی کم و کاست همون راه حل رو مجدداً مورد استفاده قرار بدم. اصولا ما با افرادی روبرو هستیم در زندگی که تفکراشون قدم به قدم و خطی هستش. این افراد همیشه از راه حل‌های استفاده می‌کنن که قبلا نتیجه بخش بوده، یعنی اگر در موقعیت‌های مختلف قرار بگیرن حاضر نیستن که هر راه حلی رو امتحان بکنن، حتما به سراغ راه حل‌هایی میرن که قبلا جوابش رو پس داده توی زندگی. پس بازنگری حتما لازم هست توی تصمیم‌گیری‌های ما.
خانم دکتر یه موضوعی در تصمیم‌گیری من فکر می‌کنم خیلی مهم هستش، اونم تمرکز داشتن روی موضوعی هستش که قراره ما در موردش یک حرکت رو انجام بدیم، یک تصمیمی رو بگیریم، یه برخوردی بهش داشته باشیم. یکی از ایراداتی هم که به ما ایرانی ها گرفته میشه این هستش که معمولا کارامون رو دقیقه 90 انجام میدیم. این معمولا همه ما اگه شنوندگان عزیز و خود شما خانم دکتر اگه توجه داشته باشیم، شاید 60-70% از کارهای ما دقیقه 90 است. این اگه قرار هستش ما انتخاب رشته در دانشگاه بکنیم، میذاریم روز آخر و شاید در ثانیه آخر این اتفاق میفته. اگه قرار هستش کاری رو انجام بدیم، پرونده‌ای رو به جای ارسال بکنیم، معمولا این اتفاقات در ثانیه‌های آخر اتفاق میفته. چه فکر میکنید شما و چه نظری دارین در مورد اینکه تمرکز داشتن چقدر در تصمیم درست مناسب و موفق؟
ببینید خیلی مهمه، چون وقتی شما تصمیم گیری دارید اطلاعاتتون طبقه بندی شده در اختیارتون قرار میگیره، اطلاعاتی رو که قبلا به حافظه سپردید. وقتی که ما دچار استرس میشیم عملا دچار اختلال شناختی هم میشیم، یعنی اون دست از اطلاعاتی که داشتیم نمیتونیم خیلی روتین و مشخص ازش استفاده بکنیم. اما بر اساس صحبت شما من میخوام تفاوتهایی رو ایجاد بکنم. این که در واقع ما اکثرمون دقیقه 90 هستیم، خب بین ما یه تفاوتهایی وجود داره. ما با بعضی از افرادی روبرو هستیم که اصلا براشون خیلی چیزها مهم نیست، یعنی تصمیم گیری، هدف، زندگی، ارزش اصلا براشون بی‌معنا هست. مهم نیست که حالا دقیقه آخر بخوام به یک تصمیم برسن یا نرسن. با افرادی هم ما روبرو هستیم که براشون اهداف مهم هست، تصمیم گیری ها مهمه، اما خب افرادی هستن توانمند که حتی اگر در دقایق 90 هم به تصمیم گیری برسن تمرکزشون رو از دست نمیدن. منتهای مراتب چیزی رو که نمیتونیم ازش اجتناب بکنیم اون استرسیه که بهشون وارد میشه. درست آدمای توانمندی هستن، درست در لحظه های آخر خوب تصمیم میگیرن، کارهاشون رو با کیفیت هم تحویل میدن، اما خب فشار مضاعف رو به خودشون دارن وارد میکنن. یعنی به هر حال نمیتونیم بگیم که دچار استرس نمیشن، شاید خودشون در کوتاه مدت متوجه استرسی که بهشون وارد میشه نشده باشن.
درسته.
این اجتناب ناپذیره، یعنی اینو نمیتونیم ما حذفش بکنیم و بگیم نه وجود نداره. طبیعی هست که شما وقتی که برای یک امتحانتون برنامه ریزی میکنید، 5 روز زمان دارید، توی 5 روز تقسیم بندی میکنید، درس میخونید، استرس کمتری دارید تا اینکه اون حجم وسیع رو اختصاص میدید به روز آخر و یک صبح تا شب میخواید تمام اون حجم وسیع از اون کتاب رو تموم بکنید و فردا هم برای امتحانتون حاضر بشید. اینها اون سری از مواردی هست که دخالت میکنه. برای همین میگیم که حالا ما میخوایم برسیم به راهکارهای درست تصمیم، راهکارهای در واقع درست برای یک تصمیم گیری منطقی و یک تصمیم گیری مؤثر. خب اصولا افرادی که تمرکزشون یه مقدار ضعیفه حتما باید از مشورت افراد دیگه استفاده بکنن.
درسته.
زمانی که در واقع میخوان عجولانه قدم بردارن، عجولانه تصمیم بگیرن یا نسنجیده حرفی رو بزنن، حتما فرد متخصص و صاحب صلاحیتی کنارشون باشه که بتونه یک دخالت به موقع و به جا داشته باشه و جلوگیری بکنه از تصمیم گیری های بی جای این دسته از افراد. یعنی ما وقتی میگیم که حالا من در تصمیم گیریم لازمه کسی رو دخالت بدم یا نه، بر حسب شناختی که از خودم دارم. اگر روی خودم شناخت دارم، میبینم که نه، خب هر کاری که میکنم یه جا باز ممکن است عجولانه قدم بردارم، این اجازه رو بدم به کس دیگه‌ای که توی یه همچین مواقعی به کمک من بیاد و مانع از تصمیم‌های نابجای من بشه.
خانم دکتر، ما تو برنامه گذشته در مورد انواع تصمیم‌گیری صحبت کردیم و گفتیم که حالا بعضی تصمیم‌گیری‌ها تصمیم‌گیری احساسی هستن، بعضی تصمیم‌گیری‌هایی که خاص هستن، مدت‌دار هست، تأخیری هست و انواع تصمیم‌گیری رو گفتیم. یکی از تصمیم‌گیری‌هایی که شما نام بردین تصمیم‌گیری تقدیری بود. به هر حال هر چقدر که ما این مراحل تصمیم‌گیری رو انجام بدیم، مسئله رو به خوبی بشناسیم، با دیگران مشورت بکنیم، راه حل‌های مختلف رو ببینیم، بهترین راه حل رو انتخاب کنیم و در نهایت ارزیابی بکنیم و اون تصمیم اون رو اجرا بکنیم، در نهایت قسمت‌هایی از این تصمیم مربوط به ما نمیشه و در اختیار ما نیست و در اونجاها ممکنه ما شکست بخوریم. شما فرض بکنید که ما تمام جوانب رو برای انتخاب رشته، یک رشته‌ای که الان بازار مناسبی داره رو انجام میدیم، تمام جوانب رو سنجیدیم، انتخاب رشتهمون رو کردیم، بعد مدتی که داریم ادامه تحصیل میکنیم میبینی که این رشته بازار کار رو از دست میده و اینجا جایی هستش که خب دیگه رشته برنامه و رشته کار از دست ما خارج میشه و میشه گفت ما در تصمیم گیریمون شکست خوردیم. این چه کار باید کرد برای اون موقعی که ما در تصمیم گیریمون شکست میخوریم؟ آیا باید ناامید بشیم و این روش ها رو بذاریم کنار یا نه دوباره باید شروع کنیم با توکل به خداوند و به حال واگذار کردن این موضوع که به هر حال هر اتفاقی که در این دنیا میفته، هر برگی که از درخت میفته، در نهایت به خواست و قوه خداوند هستش. کدوم یکی از این روش ها مناسب هستش؟ شکست خوردن یا واگذار کردن، توکل کردن به خداوند؟
بسیار عالی. با توجه به سن و تصمیم گیری که من مطرح کردم، تصمیم گیری آنی، تأخیری، تقدیری، خدمتتون عرض کردم که راهکارهای درست و منطقی برای یک تصمیم گیری مؤثر این هست که ما از حضور افراد متخصص استفاده کنیم، به عقاید و باورهاشون احترام بگذاریم، مسئولیت عواقب کارهای خودمون رو بپذیریم، یاد بگیریم که دیگران رو سرزنش نکنیم به خاطر اینکه با ما همراه بودن، قدمی برداشتن، از قضاوت منفی خودداری کنیم و نگرش انتقادی رو در خودمون پرورش بدیم. حالا اگر همه این کارها رو ما انجام دادیم و از حضور این افراد استفاده کردیم و حتی به یک تصمیم مؤثر هم رسیدیم، یک راه حل خوب هم انتخاب کردیم در ارتباط با همون رشته تحصیلی یا همون شغلی که شما مطرح میکنید، الان بازار کارش خیلی خوبه، مقطعی میگذره، ممکن هست که دستخوش تغییر بشه. اونجا ما میریم به سراغ مهارت حل مسئله.
بله.
یعنی حالا من با یک مسئله دیگه مواجه هستم و بعد این مسئله رو حلش بکنم. من تا قبل نیاز داشتم که تصمیم بگیرم برای اینکه اصلا چه شغلی توی بازار داشته باشم. حالا بر اساس اون تصمیم و بر اساس آگاهی، دانش، اطلاعات، استفاده از اطلاعات افراد متخصص، استفاده از رأی و نظر و مشورت اونها، من این رشته رو انتخاب کردم. اما الان آرام آرام میبینم که تعداد کسایی که توی این رشته دارن تحصیل میکنن و تو این شغل فعالیت میکنن خیلی زیاد شده و من یه مقدار دارم با کسادی بازار روبرو میشم. خب اینجا مهارت حل مسئله است. حالا من باید چراهای مختلف رو توی ذهن خودم طرح بکنم. چرا برای من این اتفاق افتاده؟ آیا برای همه اینطور هست یا فقط برای من اینطور هستش؟ چطور شده که مثلا تعداد مشتریای من کم شده؟ چطور شده که تعداد سفارشات کاری من کم شده؟ من باید بیام تک تک چراهایی که توی کارم وجود داره رو طرح بکنم و برای اونها به دنبال راه حل بگردم تا مجدداً وضعیت شغلیم رو برگردونم به حالت قبل. خب اینجا ما مهارت حل مسئله رو داریم، در کنارش تفکر خلاق رو داریم که من باید حتما از یه شیوه فکری استفاده کنم تا خدای نکرده توی بازار شکست نخورم.
بله.
حالا ببینید همه این قدم هایی رو که ما بر می داریم، قطعا توکل هم کنارش هست، قطعا در واقع اون تصمیم گیری که ما تصمیم گیری تقدیری میگی هم در کنارش وجود داره، یعنی که ما میسپاریم به سرنوشت، اما نمیشینیم یک جا بسپاریم به سرنوشت. دوستان عزیزمون باید یادشون باشه قدم بر می داریم، تلاش میکنیم، اون مشکلات رو ما میایم پیدا میکنیم توی کار خودمون. فرض مثال، مثلا شما یک کتاب فروشی رو تو ذهنتون تجسم بکنید که ممکنه تا یک ماه پیش خیلی خوب کتاب میفروخته، الان وضعیت کاسبیش کساد شده.
دقیقا.
باید ببینیم که اشکال کار از کجا هست، چرا مشتریای این فروشنده کتاب کم شده، آیا کتاب هاش قدیمی هست، تعداد مراجعینش زیاده و این فروشنده اونقدر کتاب در اختیار نداره که به مشتریاش عرضه بکنه، آیا تسهیلاتی در اختیار مشتریاش قرار نمیده و به خاطر همین مشتریاش میرن به سراغ اون دست از کتاب فروشی هایی که متصل هستش به اینترنت، یعنی شما خیلی راحت میتونید از طریق اینترنت سرچ بکنید، تمام کتاب های موجودشون رو پیدا بکنید و به همون شکل هم به شکل در واقع پستی تحویل بگیرید کتاب رو در محل. خب اینا همه در واقع جزء عواملی هست که میتونه فروش یک فروشنده رو بالا ببره و فروش این فروشنده رو پایین بیاره.
و خانم آگه... اینم بعد از نظر داشتیم که مشتری ها یه شبه کم نمیشن، یک
همیتونه.
روندی هستش که آروم آروم این اتفاق افتاده.
بسیار نکته خوبی رو مطرح کردید. یک رستوران بسیار بسیار بزرگ، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در اسپانیا، که بسیار رستوران گرونی و در دنیا معروف بود، چند وقت پیش ورشکسته شد این رستوران.
بله.
و خیلی از افراد متعجب شدن از اینکه چرا همچین اتفاقی افتاده، رستورانی که انقدر گرونه و از سر تا سر دنیا مشتری‌های خودش رو داره، چطور شد که ناگهان ورشکسته شد؟ بعد که با مسئولاش صحبت کردن، گفته بود که طی 10 سال این اتفاق افتاد. این
دقیقا.
اتفاق یک شبه نبود که ما بگیم یک شبه ورشکسته شدیم.
پس کنترل لحظه به لحظه تصمیمی که گرفتیم و به هدفی که رسیدیم هم خیلی مهم هستش برای اینکه ما در اون هدف و در اون تصمیمی گرفتیم شکست نخوریم.
طبیعی هست. شما در نظر بگیرید معلمی که ممکن هست 20 سال سابقه کاری توی مدرسه داشته باشه، اگر با اطلاعات 20 سال قبلش سر کلاس بیاد، قطعاً به عنوان یک معلم خوب و قوی شناخته نمیشه.
دقیقا.
این معلم هر روز باید با اطلاعات روز حرکت بکنه تا بتونه به دانش آموزای خودش اطلاعاتی رو انتقال بده و اونها هم حساب کنن روی این معلم. میخوام در واقع با این مثال ساده بگم که طبیعی هستش که ما برای این که بتونیم خودمون رو حرکت بدیم لازم داریم که راه حل‌های خلاقانه رو پیدا بکنیم و هر لحظه جستجو بکنیم که کجای کار داره دچار مشکل میشه و به دنبال روش‌های حل مسئله بگردیم.
درسته.
tebyan.net گنجینه صوتی